أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. قال مولانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه الصلاة والسلام: قوام الدین و دنیا به اربعت عالم مستعمل علمه و جاهل لا یستنکف ان یتعلم. در این روایت نورانی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه الصلاة والسلام جایگاه علم و عالم را بیان می کنند و قوام انسانیت و شعور انسانی و تکامل جامعه انسانی را به چهار رکن تعریف می‌فرمایند که اولین رکن آن عالم است. همانطور که شما در بیان خلقت عالم هستی مشاهده می کنید که علم از جایگاه بالایی برخورداره. انسان که خلق می شود، اولین تعاملی که حق تعالی نسبت به انسان دارد تعلیم اسماء حسنا به حضرت آدم علی نبینا و آلهی و علیه السلام است. در تبیین وظایف نبی مکرم اسلام ملاحظه می کنید که از حکمتهای نبوت نبی مکرم تعلیم و تزکیه است. و وقتی که در بیان هدف از خلقت خدا می فرماید که ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، این لیعبدون ممکن نیست الا اینکه از مرحله علم انسان گذر کند، یعنی عبادت بدون علم و آگاهی تحقق پیدا نمی کند. عبادت چیه؟ کیو باید عبادت کرد؟ به چه عناصری عبادت گفته می شود؟ بنابراین علم از جایگاه رفیعی برخوردار هست. یک روایتی رو یه موقعی من حالا یادم نیست که تو همین سالهای اخیر اینجا عرض کردم که در اصول کافی مرحوم کلینی آورده که علم رو نبی مکرم اسلام معنا کردن، فرمودن انما العلم ثلاثه: آیه محکمه و فریضه عادله و سنت قائمه. فرمودن علم توحید، علم شریعت و علم اخلاق و امور اجتماعی، این سه تا چیز رو فرمودن اینا علمه. و ما خلاهن فهوال فضل. نبی مکرم اسلام فرمودن اون چه که غیر از این سه عنصر باشد یعنی غیر از علم توحید، غیر از علم شریعت که ما بهش میگیم فقه اخص، و غیر از علم اخلاق و امور اجتماعی، حضرت فرمودن غیر اینا فهو الفضل. اون دیگه فضیلتی است، علم نیست. و لذا نبی مکرم اسلام فرمودن که کسی که آگاه به مباحث شعر و ادب هست، کسی که علم انساب عرب دارد، کسی که علم تاریخ دارد، اینو نگید علامه. چرا؟ چون هازا علم لا ینفع من علمه، علمی که علم انساب و تاریخ و شعر منفعت جدی و اصلی مردم نمیبرن ازش. اون چه که علم نافع و جدی است، این سه علمه. این رو حدیثش رو در باب علم و فضیلت علم و تعریف علم در اصول کافی مرحوم کلینی نقل کردند و روایت بسیار روایت مهمی است و از نظر سند مقابل قبول برای همه بزرگان شیعه هست. اون وقت این علم را حوزه های علمیه متکفل بیانش هستند، یعنی علم توحید، علم اخلاق و علم مباحث اجتماعی تربیتی، متکفل این کار فقه به معنای اعم است، که فقه به معنای اعم از قرآن و سنت به ما رسیده و ما حوزویان متکفل تحصیل، تعلیم و تبیین اون برای جامعه اسلامی هستیم. بنابراین مسئولیت حوزه‌های علمیه مسئولیت سنگینی است. این که می‌بینید علماء بزرگ همیشه در تمام خلل و فرج زمان، زمان رو از دست نمی‌دادند. میبینید بعضی کتابها رو در ایام تعطیلات نوشتن، بعضی کتابها رو در زمانهای استراحتشون نوشتن، حتی بعضی بزرگان کتابها رو موقعی که میشستن رو مرکبشون برن تا منزل تو اون لحظات مینوشتن. این جایگاه علم و اهمیت علمه و حوزویان ما باید به این جایگاه اهتمام کنن و میکنن انشاءالله، و این مسئولیت سترگ را انشاءالله حوزه تا قیام امام زمان روحی له الفدا به عهده خواهد داشت و باید از این سکانداری حفاظت کنه و کار رو واگذار نکنه به کسی، چرا که اهلیت برای تبیین کتاب و سنت، این اهلیت در بیانی است که به دست علماء دین هست. از خدای تبارک و تعالی می خواهیم که در این سال تحصیلی، یعنی سال تحصیلی 98-99، خدای تبارک و تعالی به ما کمک کند، عنایت کند و با لطف امام زمان علیه السلام بتونیم نسبت به وظیفه خودمون تمام اهتمام خودمون رو انشاءالله داشته باشیم. خب بحث خارج اصول رو ما سال اول همونطور که استحضار دارید باب تعادل و تراجیح رو شروع کردیم. باب تعادل و تراجیح در اصول حرف اول رو میزنه، کلید اجتهاد هست و من همیشه عرض کردم، حتی اون عزیزانی که نبودن در اون سال اول، جا داره این باب تعادل و تراجیح رو حتما مرور کنن. و خب برادر عزیزمون جناب آقای کمره‌ای هم در کانال‌های مختلف و در سایت قرار دادن. حتی روزهای تعطیلی میشه 60 جلسه بیشتر نیست باب تعادل و تراجیح، ولی واقعا افراد رو بارشون رو میبنده در تشخیص روایت و راوی. پارسال هم، سال تحصیلی گذشته هم، ما اصول عملیه را تبیین کردیم. اصول عملیه خب خیلی جایگاه بلندی داره. عرض کردیم که اصول عملیه بیش از 4 تاست، اما براءت و استصحاب و تخییر و تخییر و احتیاط، اینها اصولی هستند که مادر اصولند، یعنی بیشتر کاربرد دارند در اجتهاد. این مبحث هم مبحث خیلی مهمی بود. امسال به نظر رسید که چون ما از آخر اصول شروع کردیم، یعنی از تعادل و تراجیح شروع کردیم، اصول عملیه رو هم گفتیم، الان باب مطلق و تقیید، مقید، مطلق و مقید رو امسال آغاز خواهیم کرد. چون در اون سالهای اولی که در شهرک مهدی درس خارج اصول گفته شده بود، مباحث الفاظ رو گفتند، ما نخواستیم تکرار کنیم مباحث الفاظ رو، لذا از آخر شروع کردیم که اگر روزی متوقف شد این کلاس، آسیب نبینن عزیزان ما. امسال بحث مطلق و مقید خب بحث مهمی است. بحث مطلق و مقید و بحث عام و خاص، اینا مباحث بسیار مهمی است در کتاب و سنت. گاهی عزیزان ما ممکنه که عام و مطلق رو با هم اشتباه کنن، بگن آقا عام اونه که شمول دارد، مطلق هم اونه که شمول دارد. اینا چه فرق میکنن با هم؟ ما فرق بین عام و مطلق و خاص و مقید رو همین ابتدای امر مشخص کنیم، که وقتی وارد مباحث مطلق و مقید میشیم وضعیت روشن باشه. خب اختلاف در تعریف مطلق و مقید و عام و خاص خیلی زیاد هست، خصوصا اختلافی که مرحوم آخوند خراسانی و صاحب فصول و دیگران دارند. اما یه مبنایی مرحوم آخوند خراسانی دارند که من همیشه این مبنا رو در این چند سال هم در خارج اصول عرض کردم. مرحوم آخوند خراسانی بسیاری از تعاریف و تشخصاتی که در تعاریف مطرح میشد رو ایشون تعاریف و تشخصات حقیقی نمیداند، اینها رو شرح الاسم میدونند. یادتونه شما در منطق گفتید تعریف حقیقی اونه که چیزی را تعریف به جنس و فصل بکنیم. مثلا اگر گفتید که الانسان و ماهو، جواب دادید به جنس و فصل، گفتید حیوان و ناطق. این تعریف از نظر مرحوم آخوند خراسانی تعریف حقیقیه. چرا؟ برای اینکه انسان را با جنس و فصل تعریفش کردی، گفتی انسان اونه که دارای دو هویت، حیوانیت و ناطقیت، یعنی شعور و تعجب ناطقیت و نطق. انسان که دارای این دو ماهیت باشه ماهیتش کامل شد، این تعریف میشه تعریف حقیقی. مرحوم آخوند خراسانی میفرماد در تعاریف الفاظ تعریف حقیقی نشد. یادتونه شما تو تعریف اسم و فعل و حرف همون اول طلبگی چی میگفتن؟ میگفتن اون که معنای مستقلی دارد با اونی که معنای مستقل نداره فرق میکنه. اگه معنا مستقل نباشد حرفیست، مثل معانی حرفیه، مثل معانی من، الا، با، فی، اینا معانی حرف، اینا میگفتن استقلال نداره. اما اگر استقلال داشت، یک وقت هست که اون زمان هم درش لحاظ میشه، یه وقت زمان درش لحاظ نمیشه. میفرمودن وقت زمان درش لحاظ نمیشه اسم، مثل زید، عمر، بکر. اما اگر زمان درش لحاظ بشه میشه فعل. حالا یه زمانش ماضی ضربه، یه وقت مزارع یزره، یادتونه اینا رو؟ بعد مرحوم آخوند زیر پله همه اینا رو زد، فرمود اینها رو من قبول ندارم. میخوام یادتون بیاد مبنای مرحوم آخوند خراسانی. یادتون مرحوم آخوند خراسانی فرمود این تعاریفی که برای اسم و فعل و حرف و الفاظ کردید اینا تعاریف حقیقی نیست، اینا شرح اسمه. یعنی تا حدودی ذهن شما را منتقل میکنه به معانی حرفیه و فعلیه و اسمیه، اما اینکه ماهیت اینا رو گفته باشه نخه، من قبول ندارم. در عام و خاص و در مطلق و مقید هم مرحوم آخوند خراسانی همین کارو کرده. میفرماد اینا این حرفایی که زدند اینا شرح الاسم معنای واقعی نیست. مثلا شما ببینید در تعریف مطلق مرحوم آخوند خراسانی در مقصد پنجم میگه عرف المطلق به انه ما دل على شایئ فی جنسه. میگه علما مطلق رو تعریف کردن، گفتن مطلق اونه که وقتی اطلاق کردی شامل همه افرادش بتواند بشود. اینا میگن مطلق. مثلا شما میگید انسان بدون تنوینا، انسان بدون تنوین، چون اگر تنوین آوردی وقت شامل همه افراد نمیشه. انسان، انسان مطلق شامل زید میشه، عمر میشه، بکر میشه. این در مطلق اومدن اینجور تعریف کردن. مرحوم آخون میفرماد این تعریف ها تعریف های حقیقی نیست. میدونید چرا؟ برای اینکه تعریف حقیقی اون تعریفی است که مانع اقیار و جامع افراد باشد. یعنی شما وقتی که میاید میگید مطلق اونه که شیوع دارد و افرادش رو میگیره، این شامل عام من میشه. پس ببین تعریف حقیقی نیست، چون مانع اغیار نبود، عام غیر دیگه، عام اغیار نیست. مثلا شما من استفهامیه رو من تولید و ضربهو سوال میکنید از مخاطبتون، میگید من تولید و ضربهو، کیا تصمیم داری بزنی؟ این من استفهامی است. این من رو گفتن از ادات عامه، هیچ کس نگفته من مطلقه، انسان رو گفتن مطلقه، حیوان بدون تنوین گفتن مطلقه، رجل بدون تنوینا، اینا رو گفتن مطلقه. اما هیچ کس نگفته من استفهامیه هم مطلقه، همه میگن من استفهامیه عامه. خب شما اومدی تعریف کردی مطلق را، گفتی مطلق چیزیست که شیوع دارد اندل اطلاق و افرادشو میگیره. خب منم شیوع دارم، مگه من شیوع نداره؟ میگی من تولید و ضربه او، این من شامل همه افراد میشه، 1000 تا 2000 تا 3000 تا هم شامل میشه دیگه. خب پس تعریف شما در مطلق تعریف مانع اغیار نبود، چون عام غیر دیگه نسبت به مطلق. یعنی شما تعریفی برای مطلق کردی که شامل عام من شد، عام من گرفت، ولی اون که عام غیر مطلقه. حالا میگین که چطور غیر مطلقه؟ عرض میکنی مرحوم آخوند خراسانی میفرماد تعریف حقیقی نه برای عام شده نه برای مطلق. چرا؟ برای اینکه این تعاریف مانع اغیار نیست، جامع افرادش هم نیست. تو آمدی مطلق رو گفتی، مطلق لفظی است که شایع است و شامل است افراد خودش رو، این مطلب عیناً تو عامم هست، عامم که من استفهامی است شایع است و شامل است همه افراد خودش رو، پس این مانع اغیار نیست. مرحوم آخوند می‌فرماد لذا من آخوند خراسانی در مقابل صاحب فصول ایستاده ام و معتقدم که این تعاریف برای مطلق تعاریف حقیقی نیست، شرح الاسمیه، یعنی فقط میخواد شما را با اشاره به هدف برسونه. پس مطلق واقعی چیه؟ این سوال دیگه. آقای آخوند خراسانی مطلق واقعی چیه؟ حالا تو خود عام هم، تو بحث عام که تو مقصد به حضورتون عارضم که چهارم آمده و بحث عام رو اونجا مطرح کرده، مقصد الرابع فی العام و الخاص، ببینید اونجا هم همینطور همین حرف زده، المقصد الرابع فی العام و الخاص فصل قد عرف العام به تعاریف و قد وقع من الاعلام فیها النقض و به عدم الاتراد تارتن و الانعکاس اخرى. ببینید تو عامم عیناً همین بحث مطلق رو گفته، گفته یه تعاریفی برای عام کردن که این تعاریف مانع اغیار نیست، جامع افرادم تو مطلقم که بحث ما هست عیناً همین حرف رو زده، میگه عرف المطلق به انه ما دل علی شایء فی جنسه و قد اشکل علیه، یا قد اشکل، چون فاعل دارد، و قد اشکل علیه بعض الاعلام، که منظور صاحب فصوله، به انهو بله، و قد اشکل علیه بعض الاعلام به عدم الاتراد علل انعکاس. یعنی گفتن تعاریف شما مانع اغیار نیست، جامع افرادم نیست. صاحب فصول این حرفو زده، میگه شما گفتید مطلق یعنی اونی که شیوع داره افرادش میگیره، خب عیناً همین حرف تو عام من بود، پس مانع اغیار نی، یعنی مطلق گفتی شامل عامم میشود. خب این طرح بحث بود، یعنی این طرح بحث مطلق و مقید هست. پس نظر مرحوم آخوند خراسانی چیه؟ علیکم السلام. مرحوم آخوند خراسانی میگه شما مبنای منو داشته باش که تعاریف اکثر قریب به اتفاق شرح الاسمی است و حقیقی و واقعی نیست و تعاریف با جنس و فصل تعریف نشده. این اول بپذیر، حالا بعد بیا وقت من راه شناخت عام و خاص و مطلق و مقید رو بهت میگم. راه شناختش اینه که عام عمومیتش به وضع الالفاظ، اما اطلاق به وضع الفاظ نیست، بلکه به شأنیت الفاظ لشموله. این خلاصه یک سطری رو از من داشته باشید تو امتحانات، تو مصاحبه های علمی، این رو یادتون نره که مرحوم آخوند خراسانی در مقابل تمام مخالفین خودش حرف اول و آخرش اینه، میگه عام به وضع الالفاظ، یعنی چه؟ یعنی اومدن گفتن جمع محلای به الف و لام وضع للعام. ببینی؟ جمع محلای به الف و لام وضع للعام و للعموم و للشمول العلماء. العلماء یعنی همه علما رو میگه. حالا این شمول یه وقت استغراقیه، یعنی وقتی میگید اکرم العلماء یعنی تک تک عالم ها رو اکرم، یه وقت مجموعیه، اکرم العلماء یه اکرم هست برای همه علما، اینا میگن عام مجموعی. یه وقت عام عام بدلی است. شما اگر به یک عالم هم اکرام کردی، دیگه جزء اکرام کنندگان به علما هستی. ببینید این میشد عام بدلی. عام استقراقی اکرم العلماء یعنی اکرم زیدن العالم، اکرم امرن العالم، اکرم بکرن العالم. این حکم برای یکایک به طور استقراق هست. مجموعی اکرم العلماء یعنی یه اکرم برای همه علما. بدلی یعنی شما به یه عالمم اکرام کردی، میگن آقا این اکرام میکرد به علما، ولو به یه عالم اکرام کرده ها، ولی میگه به علما این آقا اکرام کرد. این میشه عام. پس عمومیت بالوضع شد، اما یه وقت این شمول به وضع نیست، به قابلیت لفظ لشموله، لا بالوضع، مثل اسم جنس. میگه جئنی به رجل. حالا رجلن نمیگم، چون رجلن این تنوینه، یعنی یک نفر رو بیار. رجل اسم جنس بدون تنوین، رجل. یا مثل انسان بدون تنوین، چون وقتی میگی به انسانن یعنی یک. لفظ رجل، لفظ انسان، لفظ حیوان، آقا اینا وضع علل عموم؟ نه، اونجا گفته بود جمع محلای به الف و لام وضع علل عموم، اما رجل که کسی نگفته که وضع علل عموم. گفتن رجل اسم برای ذکور است، کما اینکه امرأة اسم برای اناث است. وضع نشده بود، اسم جنس. پس به وضع نیست. پس آقا میشه به فرمان به چیه؟ بله، به اطلاق مقامیه. اطلاق مقامی رو یادتونه مرحوم آخون چی میگفت؟ میگفت هر جا مطلقی رو پیدا کردی که دلیلی بر اطلاقش از ناحیه واضع نیست، ببین اطلاق مقامی دارد یا اطلاق مقامی نداره. اطلاق مقامی چی بود؟ اطلاق مقامی این بود که یه لفظی آمده، شما نمیدونی که شامل همه افرادش میشه این لفظ یا نمیشه. مثلا گفته انسان، حالا نمیدونی شامل این زیدی هم که تو این شهرک زندگی میکنه شامل اینم میشه یا نمیشه. مرحوم آخون گفت ببین اطلاق مقامی داره یا نداره. اطلاق مقامی چی بود؟ یکی این که گوینده در مقام بیان بوده، یعنی واقعا وقتی گفته انسان میخواسته همه انسانها رو بیان بکنه، هیچ قیدی هم براش پیدا نکردی و هیچ مانعی هم از این اطلاق وجود ندارد. این میشد اطلاق مقامی. مرحوم آخون میگه مطلق اگر دلیلی بر اطلاقش نیست، باید مقدمات حکمت درش باشه تا بتونیم بگیم مطلق هست، و الا اطلاق معنا ندارد. حالا روز اول ما خیلی نباید شما را خسته کنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.